برنامه‌های رادیو گفتگو با هم می‌شنویم نهضت امام خمینی رو.
دهه 60 دهه امام خمینی بود و از این پس دهه ها هرچه بیایند به جز او انتساب نخواهند داشت. این او بود که هر آنچه در تقدیر تاریخ انسان این عصر بود ظاهر کرد. حیات انسانهایی چون او نفخه ای از نفخات روح اللهی است که در تن انسان می دمد، در تن زمین مرده، و آن را حیات می بخشد. امام خمینی انسانی چونان دیگران نبود. از قبیله انبیا و اصحاب آنان بود و مصداقی از مصادیق معدود نبأ عظیم که هر هزار سال یکی میرسند. و مراد از این هزار عدد هزار نیست. مراد آن است که او از خیلی یادآوران است و مورد خطاب انما انت مذکر. و مخاطب این سخن آنانند که نه نامی از آنان در تاریخ تمدن هست و نه در تاریخ‌های رسمی، اما زمین هرچه دارد مدیون آنهاست. اینان چون دیگر ابنای بشر از خاک روییدند، اما چون دیگران در خاک نمانده‌اند و سر بر آسمان برآورده‌اند و فقط همینانند که از حقیقت با خبرند و دیگران را نیز اینان خبر کردند.
یک روزی بعد از 4 ماه ما سحر خوابیده بودیم. عبایی پا شدم برای نماز صبح، ما هم بلند شدیم نماز رو به جماعت با ایشون خوندیم. عده‌ای از آقایون هم منزل ما بودن. ما دیدیم در میزنن، تو بود نزدیکای آفتاب بود، نیم ساعت با آفتاب بود. در رو باز کردن، خدا بیامرزه ماسد نصیر مستخدم آقا در رو باز کرد. دیدیم 30-40 تا کماندو ریختن توی منزل. گفتن خیلی بی‌ادبانه بودن، پاشید دستاتون جمع کنید، پاشید. گفتیم چیه؟ گفتن دستور داریم که شماها رو از اینجا ببریم. کجا میخواید ببرید؟ بعد معلوم میشه. گفتی چی؟ خب پدر ما که سالت قلبی داشت، ناراحتی قلبی داشت. من گفتم یه خود تحمل کنید. ایشون گفتن نه، ما دیگه اجازه نمیدیم. اومدن عبوی رو بردن از در بیرون. گفتم من باید همراهشون باشم چون قرصاشون رو باید بدم. چی؟ گفتن نمیشه. اصرار زیاد کردم، گفتن خیلی خوش. نشوندم تو ماشین، 3 نفر با ما آمدن، 2 نفر جلو، 1 نفر عقب با من و عبوی توی سواری مستقیم آوردن قم. اینقدرم با سرعت میمد که عبوی ما در راه محصور شده بود. هرچی من به این راننده گفتم نگه دارید یک آقا دستورتشون رو بشورن، و ما اجازه نداریم. خیلی ایشون با ناراحتی آمدیم اینجا، در منزل رو زدند و عبوی رو هل دادن با از پشت تو در کشیدن و بستن و رفت. بعد معلوم شد تمام آقایون علما رو در تهران همین کار رو باشون کردن.
مراجع و علما به اعتراض و به رسم قدیم به تهران مهاجرت کرده بودند. بازار تهران برای چند روز تعطیل شده بود. مردم تلگراف‌های زیادی از داخل و خارج زده بودند. فایده‌ای نداشت. امام همچنان در زندان بود. در جواب بازجویی‌ها سکوت کرده بود و همین اوضاع را برای دولتی که تحت فشار مراجع و مردم بود سخت‌تر می‌کرد. گزارش اطلاعات داخلی. موضوع بازجویی از آیت الله خمینی. در جبهه ملی مطرح شده است که سرلشکر خلعتبری بازپرس آیت الله خمینی اظهار داشته است: هرگز مردی با این نیرو و قدرت ندیدم. این شخص علناً برای مرگ خود را حاضر می نماید و در جواب بازجویی سکوت اختیار کرده است. اعتراض ها و فشارهای مردمی همچنان ادامه داشت. تابستان به میانه رسیده بود و هنوز امام در پادگان عشرت آباد زندانی بود. شایعات بین مردم دهان به دهان می شد. شایعه آزادی، محاکمه و تبعید که از همه پررنگ تر بود. بالاخره جمعه 11 مرداد پاکروان رئیس ساواک شخصاً به پادگان عشرت آباد رفت تا وضعیت جدید را به امام اعلام کند. اکنون حضرت عالی آزاد می شود. منتها لازم است به عرض برسانم که سیاست یعنی کلک و نیرنگ. سیاست یعنی دروغ و تزویر. سیاست یعنی حقه‌بازی. و خلاصه سیاست یعنی پدرسوختگی. و این کارها مربوط به ماست و مرجع روحانیت نباید خود را به این امور آلوده سازد و در سیاست دخالت کند. امام گفته بود: ما در سیاستی که شما معنا می کنید از اول دخالت نداشته.
همونطوری که حکومت ها ابعاد سیاسی دارند، اسلام هم دارد و من الان هم دارم عمل به مذهب می کنم، نه اینکه از مذهب خارج شدم. تا حالا، تا چند وقت پیش از این، در یک بُعد مذهب من واقع بودم و عمل می کردم. حالا در بُعد دیگرش و همه اینها مذهب است. و اینکه گفتید خارج شدم از جهات مذهبی، نه اینطور نیست. الانم من در جهات مذهبی دارم عمل می کنم.
معذرت می خوام، این استنباط شماست از مذهبی که دارید یا این در طول تاریخ هم سابقه داشته؟ این نوع برداشت
اینطور است. همین که اسلام از اول که پیدا شد حکومت داشت، همین حکومت داشتن دلیل بر این است که قضیه عبادت تنها نبوده، سیاست بوده است. در احکام اسلام اینش که در سیاست است بیشتر از اونیست که در عبادت است.
امام در زندان بودن در تهران، این پاکروان رفت و در خدمت امام خواست بودن که تعارف کنه، نگوید که بخواد شما تعبیر کنیم. گفت بودن که چند روز شما بر تغییر آب و هوا. امام فرمودن که بی پرده حرف بزن، شما 4 کار با من میتونی کنی. 1، میتونی بکشی، میتونی من زنده نگه داری، میتونی زندان کنی، میتونی تعبیر کنی. دیگه 5 روز نره دیگه. بر من هر 4 تاش مساوی، بر شما هر 4 تاش دلار داره.
براشون خیلی روشن نبود که الان این کاری که انجام میدن واقعا موج عکس العمل چه مقداری میتونه تو جامعه باشه. این خیلی مهم بود. خیلی جاها رو مطمئن بودن که اصلا موج ایجاد نمیشه. براش خیلی مراکز. ولی شاید در زمینه ایشون برای رژیم مشخص نبود اصلا این موج ایشون چه مقدار قدرت داره، چه مقدار ایجاد موج میشه، این موج به کجاها کشیده میشه.
اطلاع داده شد که امام آزاد. خب اول اینجوری اطلاع داده شد و بعد مردم در مقام این بودن که امام کجا میرن. ما خب اینجا من تشکیلات داشتم، برنامه داشتم، مسجد و بساط، این حرفا در مقام تفحص این مسئله بودن. گفتن در داوودیه منزل اخوی آقای قمی، آیت الله قمی. گفتم اونجا. اما ما رفتیم دیدیم بله مردم، چیزی که از این طرف سیل جمعیت، من خودم رفتم، اما گفتن از پایین رو به بالا به زندان قصر این طرف ها رو بستن راه را. دیگه نم بس که جمعیت آمده بود، گفتن راه را بستن.
برای اینکه مقداری فضا رو آرام بکنند برای فریب مردم، حضرت امام رو از حبس به حصر منتقل کردن که حسب ظاهر مثلا بگن امام دیگه زندانی نیست، در یه خانه هست. منتاش تو اون خانه در حقیقت باز حضرت امام زندانی بودن.
خانه روغنی اصفهانی، تاجر معروف اصفهانی، معارف سر قنات در روزی، خانه بزرگی است.
خبر خیلی زود به مردم رسید. هر کسی که به امام دل بسته بود میخواست یک طوری خودش را به قیطریه برساند و خبری بگیرد. خبر این که امام پشت کدام در توی کدام کوچه زندگی میکند.
خیلی آرزو داشتم که بتونم خودم رو اونجا برسونم، اما اینجا ما تو تهران کسی رو نمیشناختیم، غریبم بودیم، تنها اومده بودم. اصلا کسی که اونجا رو بداند، قیطریه و اون محلی که حضرت امام هست رو بداند، یا ما جرأت بکنیم از او بپرسیم یا او جرأت کنه به ما بگه، پیدا نکردیم اینجا.
در تهران اونجا در حالا قیطریه بود یا چه بود که اون منزل، نزدیک اون منزل یک عمه‌زاده من داشتم که ایشون نونوایی داشت. من از طریق او رفتم گفتم که شنیدیم آقای ما رو بردن اینجا، شما خبر نداری؟ گفت والا یه کوچه این بغل هست، خیلی ها میرن این چیزا هم خیلی وای میستن، این نظامی ها و این، من نمیدونم شاید اونجا باشه. خیلی وارد به مطلب، گفتم میشه کوچه رو نشون من بدی؟ گفت آره. اومد سر کوچه نشون داد، اون کوچه است و خونم اونه، من میدونم تو این خونه رفت آمد، چون نونوای محل بود. ما آمدیم در منزل، حالا به عنوان اینکه حالا خیلی مثلا خودمون رو نمیدونیم چه خبر هست، حالا آمدیم همینطوری، آمدیم سرمون انداختیم زیر، رفتیم داخل کوچه، در زدم من تا در از این دقلباب هم بود، تا در زدم دم در باز شد خیلی سریع، یک آدم خیلی بلند قدی هم پشت در باز، گفت چی میخوای؟ با یک گفتم که هم یه اسم رو گفتم، گفتم منزل فلانی اینجاست. نه خیر، حالا بعدن که من متوجه شدم منزل روغنی بود، ولی خواستیم اصلا ما مطلب رو به دست بیاریم که ببینیم واقعا هم اونجا هستن. یه اسمی رو آوردم، گفت نه خیر، اینجا منزل روغنیه. اون شخص اینو گفت، گفت منزل روغنیه. اون موقع من متوجه شدم، برو.
اونجا هم چیزی شبیه زندان بود، حالا تعبیر حصرم ازش برمیاد، کاملا امام در محاصره نیروهای امنیتی بودن و امکان دسترسی به اونجا یا حتی امکان پیدا کردن اون محل برای کسانی که اهل تهران نبودن و در نقاط دور دست تهران بودن اصلا یه چیز غیر ممکنی بود. لذا افراد معدودی توانستن در اون ایام خدمت حضرت امام برسن با دشواری ها و سختی ها.
10-15 نفر 10-20 نفر بودیم که اجازه ملاقات داشتیم، ولی سایرین اجازه نداشتن که ماها رو وقتی میفتیم. مأمورین بودن، هم تو منزل بودن، هم پشت با ما بودن، هم اون طرف خانه چیز، خانه حاج روغنی، اونجا هم منزل پاسپون ها بود و مراقب بودن، میرفتیم اونجا و آقا هم اونجا بودن.
تابستان تمام شد و امام زیر نظر ساواک در خانه روغنی بود. پاییز هم آمد و رفت، برف و سرمای زمستان همه جا را گرفت. سرمای آن سال بی سابقه بود. به امام خبر رسید که وضع فقرای قوم بسیار بد است. امام نامه‌ای به حاج آقا مصطفی نوشت، نامه‌ای که همان روزها چاپخانه حکمت چاپش کرد و بین مردم دست به دست شد. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب نور چشمی، به قراری که مطلع شدم وضع فقرای قوم بسیار بد است. این معنی این جانب را کاملا ناراحت کرده است. مع الاسف با وضع حاضر آنطور که باید و شاید نمیتوانم به بندگان محترم خدای تعالی خدمت کنم. شما از قول من پس از اظهار تشکر از اشخاصی که کمک کردن به اهالی محترم و ثروتمندان معزز تذکر دهید که خدای تعالی این روزها را برای امتحان پیش می آورد. خوب است که از امتحان الهی سرفراز بیرون بیایید و هر کس به مقدار مقدور خود به سادات محترم و سایر فقرا کمک کنه. اگر خدای نخواسته کسی در این سرمات و السلام علیکم و رحمت الله. مقداری وجه فرستاده شد. این مبلغ که 60,000 تومان است، با وجوهی که اهالی محترم می‌دهند، در تحت نظر معتمدین محل هر طور صلاح است تقسیم شود. چه خاک زغال و چه آذوقه و لباس. روح الله الموسوی الخمینی.
حضرت امام در 15 خرداد سال 42 دستگیر شدند. بنابراین نوروز 43 حضرت امام در زندان بودن. وقتی که نزدیک نوروز 43 بود و در شرایطی که خب امام دستگیر شده بود، نام امام ممنوع شده بود، تصاویر امام رو، عکس‌های امام رو از همه جا برچیده بودن، هرچی یادآور امام بود ممنوع بود و برخورد میکرد ساواک به اون. در این شرایط خداوند ما را هدایت کرد، به ذهنمون جرقه‌ای زد که حالا به مناسبت نوروز کارت تبریکی با عکس حضرت امام درست بکنیم و اون اولین تبریک رو برای با عکس حضرت امام تهیه کردیم. تبریکی که در یک سوش بالا سر حضرت امام قرآن بود، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، اشعه‌ای که از خورشید قرآن بر امام میتابد، و در هر یک از این شعاها یکی از ویژگی های حضرت امام که برگرفته از نور قرآن هست نوشته شده بود: عدالت، شجاعت، فقاهت، امثال اینها. و از جمله یکی از شعاهایی که از قرآن بر امام تابیده: رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، همون جمله‌ای که حضرت یوسف سلام الله علیه قرآن از زبان او نقل میکنه که عرضه میدارد: خدایا زندان برای من محبوب تر است از اون چی که اونها از من خواستند و میخواهند.
بهار رسیده بود و امام هنوز در قیطریه بود. دولت علم کنار رفته بود و منصور نخست وزیر شده بود. مردم منتظر بودند ببینند دولت جدید درباره امام چه تصمیمی میگیرد. آنهایی که به امام دلبسته بودند همچنان با شوق به قیطریه میآمدند که امام را ببینند.
در زدیم یک خیلی طول کشید تا آمدن در باز کردن. وقتی در باز کردن آقایی که حالا خلاف اون مرتبه، اون مرتبه خیلی این با خشونت و خیلی هم سریع در رو باز کرد، ولی این مرتبه نبود، گفت کاری داریم؟ گفتم ما فامیل هستیم با ایشون، اومدیم که سری بزنیم. گفتن ایشون حالشون خوبه، بریم دنبال کارت. گفتم خب بریم دیدنشون، ما به هر حال اومدیم از قم، نگران هستیم اینا. گفت نگران نباشید، همچین باید نگران نباشید، برید دنبال کارت. خب توش چیز شد، خیلی با خشونت یه مرتبه چیز کرد که بنا داریم برین یا بگم بیان بگیرن تو، ما چیکار کنیم؟ این دید ما خیلی سمج هستیم. گفت برین شما، اصلا ایشون از اینجا بردن.
به هر حال دست خالی اون شب دلشکسته از تهران برگشتیم. اما تو را که می رفتم احساس می کردم این سفر غیر سفرهای دیگه است، امشب غیر شبهای دیگه است، یه حالتی، یک نشاطی.
ما البته خیلی بعید می دونستیم آزادیشون رو به این زودی. من یادم اون شبی که در حدود ساعت 10 شب بود که همون وقت تلفن کردند و به من خبر دادن که آزاد شده، ما خیلی تعجب کردیم. همون 10:30 شب ما آمدیم خدمت ایشون،
حدود ساعت 11 شب بود رسیدم قم، دیدیم که شهر قم و ساعت 11 شب به هم نمیخوره، انگار سر شبه، انگار مردم همه بیدارن، انگار خیابونها شلوغه، وضعیت طور دیگه است. اولین چهارراه، اون وقت میگفتن چهارراه شاه، الان چاره ظاهرن سعیدی باشه، ماشین استاد یه مسافر پیاده بشه، ما داد زدیم آقا چه خبره، چیه؟ انگار وضعیت غیر عادیه. گفتن مگه خبر نداری؟ امام اومد.
امام پایش را که توی کوچه گذاشت همه فهمیدن، دست دسته برای دیدن امام آمدن. دیدارها از همان شب شروع شد. فردای آن روز جلوی خانه پر بود از مردمی که هر طور شده میخواستند امامشان را ببینند.
وقتی که آمدیم دیدیم مثلا اون منزل مقابل منزلشون اونجا بود، پر، جمعیت زیادی و یه حالت خیلی جالبی برای ما.
محمد علی حاج ابوالقاسمی یکی از جوانهایی بود که آن روزها توی خانه امام بود و از امام محافظت میکرد.
از هر شهری می اومدن مثلا 30 تا ماشین 20 تا ماشین می اومد، یکیشو می ذاشتن بیا قم، بقیه رو نمی ذاشتن بیان، بخواستن بیان دیدن امام. تو این اتاق که نشسته بود دستشو می ذاشته، مردم دست رو دست آقا رو می بوسیدن. زیرش زیر زمین بود، زیر زمین سقفش چرکید. حاج آقا مصطفی منو با همون کاظم آقا، مرحوم کاظم آقا عرضم خدمت شما که صدا کرد و گفت برید جلو در رو بگیرید دیگه کسی تو نره، سخت به اتاق ترکید. ما این بودیم، حالا قدرت هم خدا داده بود دیگه، من نمیدونم چی بود، شاید 20 تا دست اینجا ما مش کرده بود بزنه ما رو کنار. ما از استقامت میکردیم.
گریه کند دیده ز شوق وصال، خنده زند لب ز سر و وجد حال. آمیخته شدن گریه و خنده این چیز عجیبی است، هم خنده بود هم گریه، اشک شوق بود و غریب شادی و فریاد مسرت و صلوات هایی که پیوسته فضا رو پر می کرد.
مردم دست دسته می آمدن، مراجع می آمدن، علمای بزرگ می آمدن، هر کدام از چند ساعت تا یکی دو روز پیش امام می ماندن و بعد می رفتن. جشن مردمی بزرگی در قم برپا شده. مساجد به مناسبت آزادی امام جشن می‌گرفتند و از مردم دعوت می‌کردند. دست دست از شهرهای مختلف برای دیدن امام به قم می‌آمدند و برمی‌گشتند. در تهران، شیراز، مشهد و اصفهان هم جشن‌های زیادی برپا شد. به شکرانه بازگشت حضرت آیت الله عظما آقای خمینی دامظله به قم و آیت الله قمی به مشهد، امشب شب جمعه 26 ذی‌قعده مجلس جشنی در مسجد جامع عتیق شیراز منعقد است. از علاقمندان به دیانت و روحانیت دعوت می شود که در مجلس مزبور شرکت فرمایند. در بین جشن هایی که در قم برگزار شد، جشن فیضیه بزرگترین آنها، جشنی که سخنرانش آیت الله خزعلی بود و به درخواست امام آخرین جشن آزادی شد.
اون مراسم جشن فیضیه خب یه جشن بسیار چشمگیری بود.
از سراسر کشور آمده بودن، تمام قم پر از جمعیت بود، میزدان آستانه پر از جمعیت بود، فیضیه پر از جمعیت بود.
تمام حجره های دور فیضیه رو فرش آویزون کرده بودن، گل آویزون کرده بودن، رو فرشا با پنبه چسبونده بودن، اصلا که با پنبه شعار نوشته بودن برای امام.
اون شور و شوقی که مردم داشتن، اون ازدحام جمعیت، حالا سیستم صوتی هم مثل امروز خیلی مجهز نبود که غلبه پیدا کنه بر فضا.
امام در حلقه اصنم که مردم، اما در این حال فشار به امام این بر اون بر، عبا از کول امام می افتاد، یه دو دفعه نزدیک بود عمامه از سر امام بی افتاد، ولی در این حال امام با خیال راحت مثل کوه می مدن به طرف جایگاه بیان تا اونجایی که باید از کنم که بنشینن.
آرام کردن اون جمعیت یک چیز غیر ممکنی می نمود، اما آیه خزعلی با یک ابتکار در چند لحظه تمام این جمعیت رو ساکت کرد. سکوت محضی سراسر فضای فیضیه رو فرا گرفت و همه شدن گوش و متوجه به صحبت‌های آقای خزعلی. ابتکاری که ایشون اونجا به خرج داد این بود، چون اگر هزار تا هم میمدن اونجا داد میزدن آه سکوت آه آرامش آه سر صدا نشه سخنرانی کسی گوش نمی کرد، ولی ایشون با یه ابتکار خیلی جالب فضا رو ساکت کردن. بسم الله الرحمن الرحیم، الف ب پ ت س، با هر حرفی که گفته می شد بخشی از جمعیت ساکت می شد که قضیه چیه، الف ب خوندن اینجا چیه. خلاص ایشون تا اواخر الف بار که خون جمعیت ساکت شد که قضیه چیه که آقا رفته رو منبر نشسته الف ب میخونه. تموم شد. ایشون از همین جمله، از همین ابتکار بهره گرفت که ما در آغاز نهضتیم.
مسائلی بود که هیچ اراده ما درش دخالت نداشت. هرچی بود و تا حالا هرچی هست و از اول هرچی بود با اراده خدا بود. من هیچ برای خودم یه چیزی که عملی خودم کرده باشم، یه چیزی برای خودم قائل باشم نیستم، برای شما هم قائل نیستم. هرچه هست از دوست.
ده و 27 دقیقه است. از اینکه شنونده بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو هستید سپاسگزاریم.
از قانون انتخابات بیشتر بدانیم. همراه میشیم با آقای محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، که در این بخش درباره شفافیت مالی و نظارت بر اون توضیح میدن.
سوال بعدی در خصوص شفافیت مالی است. قانون جدیدی در این خصوص ابلاغ شده به وزارت کشور تحت عنوان قانون شفافیت بر تأمین منابع مالی تبلیغات انتخابات نامزدها، که این قانون سامانه‌ای براش تدارک دیده شده، رونمایی شده از این سامانه. این سامانه کلیه مبالغی که نامزد محترم دریافت میکنه از اشخاص حقیقی ایرانی، از احزاب و گروه‌های سیاسی یا از دارایی‌های خودش در اونجا ثبت میشه و همینطور کلیه مصارفش در اینکه برپایی بکنه ستاد انتخابات خودش رو، تبلیغات مجاز داشته باشه، حق و زحمه عوامل اجراییش رو بده و به هر حال برپایی تجمعات عمومی داشته باشه، همه اینها باید در این سامانه ثبت بشه. این سامانه دریافت و برداشت رو از یک حساب مشخص که نامزد محترم در هنگام ثبت نام به ستاد انتخابات داده به هر حال مشخص میکنه و وارد میشه به این سامانه. این سامانه از 15 دی ماه فعال هست. نامزد محترم پیامکی رو از ستاد انتخابات وزارت کشور دریافت میکنه، نامزد وارد میشه در این سامانه، اطلاعات خودش رو میبینه، بعضن ویرایش میکنه، باید نماینده مالی یا حسابدار معرفی کنه، البته خودش هم طبق قانون میتونه نماینده مالی یا حسابدار باشه. ضمناً یک سقفی برای هر حوزه انتخابیه در نظر گرفته شده که کسانی که میخوان به اون نامزد کمک بکنن صرفاً 20% اون سقف رو میتونن کمک بکنن. هر گونه پرداخت یا واریزی غیر از این که در این سامانه ثبت بشه بر اساس قانون تخلف به حساب میاد و مجازات بر این تخلف متصوره. مجازاتی که در قانون اومده محروم شدن از یک یا دو دوره نمایندگی مجلس شورای اسلام است.
هفده و 30 دقیقه است. از شما هموطنان عزیزمون دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی گفتگوی سیاسی باشید.